به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
خطر ورشکستگی بیخ گوش دولت رئیسی با بالا رفتن میزان بدهی ها نسبت به تولید ناخالص داخلی. از صندوق بین المللی پول تا مرکز پژوهش های مجلس نسبت به فروپاشی اقتصاد ایران هشدار میدهند. دولت اما به جای علاج واقعه به دنبال سیاست پمپاژ خبرهای خوب است. با وجود نیاز اساسی اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری خارجی و رفع تحریم‌ها، دولت هنوز آماده بازگشت به مذاکرات احیای برجام نیست. دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از سفرش به تهران از سناتورهای آمریکایی خواستار اقدامی قاطع علیه برنامه اتمی ایران شد. رئیس جمهوری که میگفت در مورد کرونا غر نزنید و کووید 19 را انکار میکرد به جنایت علیه بشریت متهم شد. گزارش 1200 صفحه کنگره برزیل از سوء مدیریت جایر بولسونارو در زمان همگیری کرونا. در روزهایی که پیشنویس جدید قانون اساسی سوریه آماده میشود و اسد خود را برای روزهایی آماده میکند که جهان بار دیگر او را به رسمیت بشناسند، بیش از 13 میلیون آواره سوری به اجبار به جایی برمیگردند که دیگر نشانی از خانه ندارد. به امروز خوش آمدید. صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود میگوید دولت ایران به اندازه 1/3 اقتصاد کشور بدهی خالص دارد. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در حالی به 30% رسیده که از سال 2007 تا 2017 و همزمان با تحریم‌های جهانی این رقم چیزی نزدیک به 6.5% بود. نشانه ای از تأثیر تحریم‌های 3.5 سال گذشته که برنامه اتمی و موشکی ایران را هدف قرار گرفته. این دورنمای اقتصاد ایران همزمان با گزارش سازمان برنامه بودجه از کسری بودجه سال جاری منتشر شده که میگوید در صورت عدم تجدید نظر اساسی در ساختار اقتصادی ناسالم کشور، دولت ایران در آستانه ورشکستگی قرار دارد. این دورنما البته آنچنان هم دور نیست و تمام پیش‌بینی‌ها در صورت عدم تغییرات سال 1403 را هدف گذاری کرده است. همه اینها در حالی است که هنوز دولت رئیسی نشانه ای از تمایل برای بازگشت به مذاکرات احیای برجام از خود نشان نداده است. مشتبه پور مسن گزارش می‌دهد.
خطر ورشکستگی اقتصاد بیخ گوش ایران. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید در سال گذشته بدهی خالص دولت ایران نسبت به تولید ناخالص ملی بیش از 30% بوده و این روند بحرانی امسال و سال آینده هم ادامه خواهد داشت. اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نه تنها این ارزیابی را تایید می‌کند، بلکه می‌گوید این میزان 52% بوده، یعنی دولت نصف تولید ناخالص ملی بدهی دارد. مجلس پیش‌بینی کرده تا 5 سال آینده این رقم به 72% برسد. طبق معیارهای جهانی این به معنای ورشکستگی کامل اقتصادی است. گرانی افسار گسیخته این روزها مهمان سفره‌های مردم شده و پس از گذشت 3 ماه به نظر می‌رسد دوره مؤصل سکاندار جدید اقتصاد ایران به پایان رسیده. رئیسی که این روزها مشغول سفرهای استانی است میگوید از وضع مردم با خبر است.
ساعتی دنبال میکنم، اصلا من رصد میکنم وضعیت قیمت‌ها رو، به ویژه قیمت مواد خوراکی رو دائما رصد میکنم.
اما 48 ساعت پس از گفتگوی تلویزیونی او، قیمت کالاهای اساسی باز هم افزایش پیدا کرد و قیمت برنج به کیلوی 76000 تومان رسید و قیمت هر شانه تخم مرغ به 80000 تومان نزدیک شد. نشانه های ناامیدی بازار از راه حل های اقتصادی دولت.
وکیل این 100 تومان آخه 100 تومان ما میرفتیم کل دستمون پر بود خرید میکردیم.
صندوق بین‌المللی پول میگوید نرخ تورم امسال با 3% افزایش به بیش از 39% میرسد. با وجود این تنش در بازار، دولت رئیسی به دنبال حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی است.
پولی که تا کنون به جای اینکه بره توی سفره مردم و جیب مردم، رفته دست چند تا دلال در کشور.
برای همین وقتی که ارز 4200 رو از گوشت قرمز حذف کردیم، زیاد تفاوتی نکرد.
سال گذشته، حذف برخی کالاها از فهرست کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شدند، شوک بزرگی به بازار وارد کرد. اتفاقی که چشمانداز روشنی برای آینده حذف این نوع ارز ایجاد نمی‌کند، آن هم در شرایطی که دولت از مهار قیمت ارز در بازار آزاد ناتوان مانده و همین حالا قیمت دلار به 28 هزار تومان نزدیک شده و گزارش سازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرده در صورت باقی ماندن تحریم‌ها قیمت دلار تا 6 سال آینده به 285 هزار تومان میرسد. دولت رئیسی اما ترجیح میدهد راههایی را برود که قبلا دیگران رفتن و دست خالی برگشتن.
یکی از مسائل اقتصاد ایران اینه که در بعضی موارد ما اقتصادمون دلاریه. یعنی چی؟ یعنی با بالا پایین رفتن دلار اون محصول بالا پایین میره، حتی با اینکه وارداتی نیست. یکی از سیاست‌های ما در وزارت صمت اینه که اقتصاد ایران از دلاری بودن خارج بکنیم.
کسری بودجه شدید سال گذشته دولت را مجبور کرد 409% بیش از آنچه در بودجه مشخص شده بود اوراق بدهی منتشر کند و امسال دولت رئیسی باید حدود 80 هزار میلیارد تومان بابت این بدهی پرداخت کند. صندوق بین‌المللی پول میگوید امسال ایران روزانه تنها 560 هزار بشکه نفت خواهد فروخت، اندکی بیش از سال گذشته. همین اتفاق باعث شده آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید در 4.5 ماه اول امسال تنها 3% از منابع حاصل از نفت پیش بینی شده در بودجه تحقق پیدا کند. در ترکیب با فساد شدید حاکمیتی و سوء مدیریت، سایه تحریم بر سر اقتصاد نفتی آنقدر سنگینی کرده که حالا اقتصاد کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داده. با این حال رهبر جمهوری اسلامی بدون پذیرفتن مسئولیت سیاست‌هایی که تحریم‌های شدید را به همراه داشته به دولت توصیه کرده
حل این مشکلات اقتصادی رو موکول به رفع تحریم‌ها نکنیم. خب رفع تحریم‌ها که در اختیار ما و شما نیست، در اختیار دیگران.
همان راهی که دولت احمدی نژاد رفت.
بدونن که ما اگر یک بشکه نفت نفروشیم یک قدم از خواستهامون، خواستهای بقیمون در برابر امریکا عقب نشینی نمی‌کنیم.
و به نرمش قهرمانانه انجامید. حالا محسن رضایی در مقام معاون اقتصادی دولت راهکاری جدید برای بهبود اقتصاد کشور پیشنهاد کرده. پمپاژ خبر خوب. و رئیسی هم در هیئت دولت به سه وزیر دستور داده حساسیت بیشتری به قیمت کالاها داشته باشند با پیگیری جدی و فوری، کلمات مورد علاقه او. اما گزارش نهادهایی مثل صندوق بین‌المللی پول که آمارش را از خود دولت می‌گیرد و گزارش نهادهای داخلی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس همه خبر از روزهای سخت می‌دهند برای اقتصاد کشور که تجربه نشان داده دستور نمی‌پذیرد. مشتبه پور محسن.
حسن منصور اقتصاددان از برنموس همراه ما هستن. آقای منصور خوش آمدید. صندوق جهانی پول میگه که این میزان بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی اگر 50% باشه هشدار، در مرحله هشدار قرار داریم، اگه به 70% برسه در واقع بحرانی است، کشور در آستانه ورشکستگی قرار میگیره. اگر این فرضیه اتفاق بیفته و کشور به سمت ورشکستگی بره چه تبعاتی می‌داره و آیا اساساً ایران به اون سمت حرکت خواهد کرد؟
بله سلام. ملاحظه بفرمایید این معیاری که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده مال دولت‌های دموکراتیکه. یعنی در دولت‌هایی که دولت فرمانده نظام پولی نیست، بانک مرکزی از دولت استقلال داره. در کشوری که چنین نیست، نظیر ایران، نظیر زیمبابوه، نظیر ونزوئلا، در اونجا دولت به بانک مرکزی میگوید که پول چاپ کن، پایه پولی رو گسترش بده و در برابر هر تومانی که میگیرد 7.5 تومان به نقدینگی اضافه میکند. در نتیجه چنین دولتی هیچ وقت ورشکسته نمیشه، برای اینکه ورشکستگی رو منتقل میکنه به گرده مردم، قیمت ها رو متورم میکنه ولی خودش ورشکسته نمیشه.
خب آقای منصور، الان این بحث مطرح هستش، در گزارش خود مرکز پژوهش‌ها اومده که باید اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران انجام بشه. اصلاحات ساختاری رو ما بارها در دولت‌های مختلف هم شنیدیم، حالا نتیجه‌اش رو الان داریم می‌بینیم. اساساً دولت در این مرحله آیا کاری میتونه بکنه؟
ملاحظه بفرمایید این آقایون که دم از اصلاح ساختاری میزنند هیچ وقت نمیگویند منظورشون اصلاح کدام ساختار است. اجازه بدید من چند تا رو نام ببرم. اصلاح ساختاری یعنی این که 70% تولید ناخالص ملی در ذیل بودجه دولت قرار میگیره، یعنی محلی برای تنفس مردم و جامعه باقی نمیمونه، همه در دست دولت. اصلاح ساختاری یعنی این که از اون بودجه که عرض کردم 70% تولید ملی است، دو بخشش بودجه اداره بنگاه‌های دولتی است، یک بخشش صرف اداره کشور میشه. اون دو بخش هم مورد رسیدگی مجلس قرار نمیگیره، یعنی جعبه سیاهی است که اموال ملت رو میسوزونه، طبق گزارشایی که از حسابرسان درون کشور داریم. این بخش به جای آن که تولید کننده باشه، عملا از بودجه دولت ارتزاق میکنه. اصلاح ساختاری یعنی این که اون 40-50% اقتصادی که زیر نگین رهبری و نهادهای انقلابی قرار داره گرفته بشه و به بخش خصوصی واقعی برگردانده بشه. ملاحظه می‌فرمایید پشت هر سه اینا که من درس کردم نیروهای بسیار قوی حضور دارن که مانع این اصلاحات شدند و خواهند شد.
خب آقای منصور، با توجه به تمام این مسیری که دارید میگید، اگر فرض رو بذاریم که برجامی احیا شود و این پولهایی که الان بلوکه شده برگرده به حساب بانک مرکزی، آیا تغییری در وضع موجود ایجاد خواهد کرد؟
ملاحظه بفرمید این ما رو به بحث مهم دیگری میبره، به اون اینکه هزینه کرد این دلارها از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه بوده. بانک مرکزی ایران به عنوان یک نهادی که سالها پیش از این نظام وجود داشته این مسائل رو میدونست و متخصص داشت برای اینا. یعنی شما نمیتوانید دلاری که از صادرات پدید میاد بدون انجام واردات وارد پایه پولی بکنید. این نظام همیشه این کارو کرده، یعنی نخستین بار از سال 65 آغاز کرد در زمان آقای خمینی و بعد از اون به کرات، به ویژه از دوره احمد نژاد به بعد ادامه داده. یعنی دولت وقتی چیز رو صادر میکند اون پول بلوکه شده در خارج رو به حساب بستانکاری بانک مرکزی وارد میکند و معادل ریالیش رو میگیره، در نتیجه این پول میشود، این پولی که صادر شده پولی می شود که ما به ازای کالایی و خدماتی نداره، در نتیجه ایجاد تورم میکنه.
بله، حسن منصور اقتصاددان، ممنون از اینکه با برنامه امروز همراهی کردید.
خیلی متشکرم.
وضعیت بد اقتصادی ایران که بخش بزرگی از آن ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه برنامه موشکی و اتمی است، حالا با بنبستی بزرگ با مذاکرات احیای برجام همراه شده است. هفتمین دوره مذاکرات مدت هاست به تعویق افتاده و لحن حتی طرف‌های اروپایی ناامیدتر از همیشه برای انجام آن است. همزمان رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با سناتورهای آمریکایی دیدار کرده و خواستار اقدامی قاطع علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی شده پیش از نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این دیدار صورت گرفته. گروسی بعد از این دیدار و تا 10 روز آینده به تهران هم سفر خواهد کرد، سفری که به نظر میرسد این بار پیامی صریح‌تر از همیشه برای ایران داشته باشد. در حالی که آمریکا و اسرائیل برای دیدار مشترک با روسیه خود را آماده می‌کنند، به نظر میرسد زنگ خطر برای بلند پروازی‌های اتمی تهران بلندتر از همیشه به صدا درآمده است. همراه می‌شیم با همکارم آرش علایی که از حیاط کاخ سفید با ما همراه است. آرش، دیروز گروسی دیدارش با سناتورهای آمریکایی خیلی سر و صدا به پا کرده، بشنویم از تو جزئیات این دیدار و صحبتایی که شده.
و خب با کدوم سناتورهای آمریکایی؟ با سناتورهایی که عضو کمیته قدرتمند و پرنفوذ روابط خارجی سنای آمریکا هستند. کیا تو این کمیته هستند؟ سناتور باب منندز از حزب دموکرات، ایشون نزدیک 22 ساله که در کنگره آمریکا سابقه قانونگذاری داره. سناتور جیم رش از ایالت جمهوری خواه، ایشون یک سناتوری است با سابقه طولانی از ایالت اوکلاهاما، و اینها همشون دوست و دوست صمیمی و نزدیک آقای جو بایدن هستند. خود جو بایدن قبل از اینکه در دولت اوباما به عنوان معاون رئیس جمهوری انتخاب بشه، سناتور بود و عضو همین کمیته روابط خارجی بود و اتفاقا با آقای باب منندز همکار بود. و الان رفتن رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از دیدارش با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به دیدار این سناتورهای بلندپایه آمریکایی، خودش همونجوری که شما گفتید نشان از این هست که این پرونده قطور اتمی ایران که امروز به قول یکی از بچه‌ها در جلسه یا تحریری میگفت هر روز انگار چند کلمه هی داره بهش اضافه میشه و چکه چکه این اطلاعات جدید میاد و این قطورتر میشه، این چند کلمه آخر رو هم سناتورهای آمریکایی بهش اضافه کردن که اگر آقای گروسی در چند روز آینده با مقامات ایرانی دیدار کرد بهشون گوشزد بکنه که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است که اون چیزی که سناتورهای آمریکایی گفتند پرونده اتمی ایران رو ارجاع بده به شورای امنیت سازمان ملل متحد و اونجا جایی است که دوباره داستان برمیگرده، تاریخ برمیگرده به همون چیزی که چندین سال گذشته بود، همون موقعی که موضع احمدی نژاد این بود که اینها یه سری تحریم‌های کاغذ پاره است و این کشورهای جهانی نمیتونن جلوی ما رو بگیرن، رفت در شورای عالی امنیت سازمان ملل متحد و منجر شد به تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران که همونجور که شما گفتید الان نتیجه شده فشار اقتصادی بسیار طاقت فرسا بر رژیم و بر مردم ایران.
خب آرش خیلی کوتاه هم نگاه کنیم، الان این بحثی که داره میشه، رسانه‌هایی که سالها مدافع بازگشت به برجام بودن الان در ماه‌های گذشته خیلی تبلیغش کردن، به نظر میرسه خیلی ناامید شدن از بازگشت ایران به برجام. خیلی کوتاه در مورد رسانه‌ها هم یه صحبتی داشته باشی.
ببین سیاست دولت بایدن از وقتی که وارد شده به کاخ سفید این است که یک ضرب المثل آمریکایی میگوید که کارتاتو نزدیک به سینه‌ت بگیری، یعنی که نشون نده به کسی که چه تو دست تو داری. دولت بایدن نه فقط در مورد ایران بلکه در مورد تمام مسائل سیاست مهم خودش هم سعی کرد کارتاشو نزدیک به سینه‌اش نگه داره. اون روز اولی که دولت بایدن اومد خیلی ها اونهایی که مخالف جمهوری اسلامی بودن نگران بودن که حالا با انتصاب یکی دو نفر در وزارت خارجه ممکنه کل برنامه اتمی ایران برگرده و تحریما برداشته بشه و خیلی‌ها میومدن از من میپرسیدن که چه اتفاقی خواهد افتاد. اما دولت بایدن همونجوری که شما گفتید تحریمای ترامپ رو ادامه داد و در واقع اونجوری که جاید کوشنر مشاور اسبق کاخ سفید در نشریه وال استریت جورنال گفت در طول این چند ماه خودش در کاخ سفید بلوف جمهوری اسلامی رو کرد برای همه دنیا و نشون داد که جمهوری اسلامی واقعا حاضر به برگشت و برجام نیست و نمیخواد به تعهدات هسته‌ای خودش عمل کنه.
ممنونم از تو همکارم آرش علایی از محوطه کاخ سفید که با ما همراه بودی. جدی نگرفتن ویروس کرونا و بی‌مسئولیتی در برابر وظیفه خود برای حفظ جان مردم در برزیل به بهای مرگ بیش از 600 هزار نفر تمام شد. اما حالا کمیته تحقیق کنکره برزیل گزارشی از عملکرد رئیس جمهور این کشور در مدیریت کرونا تهیه کرده و در آن جایر بولسونارو را به چندین اتهام از جمله جنایت علیه بشریت متهم کرده است. بیشتر گروهی از سازمان‌های اجتماعی از رئیس جمهور به دلیل سوء مدیریتش مقابل همه‌گیری کرونا به دادگاه کیفری برزیل شکایت کرده بودند. رئیس جمهوری که از مردم کشورش خواسته بود از غر زدن و شکایت کردن در مورد کرونا دست بردارند و به گفته او خودشان را لوس نکنند. حالا او مقابل یک گزارش 1200 صفحه‌ای از کنگره کشورش قرار گرفته. شهره جولانی و جزئیات بیشتر.
فرصتی برای رئیس جمهور بزرگترین کشور قاره آمریکای جنوبی به انجام تشریفات سیاسی. در حالی که جایر بولسونارو رئیس جمهور برزیل میزبان همتای کولومبیایی است، کنگره این کشور گزارش عملکرد او را نهایی می‌کند. غفلت، بی‌کفایتی و مخالفت با علم که به مرگ با آمار نجومی دامن زده. این خلاصه از گزارش کنگره برزیل از نحوه مدیریت رئیس جمهور در بحران کرونا است. در مراسم یادبود هزاران قربانی کووید با نصب هزاران دستمال سفید در مقابل ساختمان کنگره برزیل، مدیر یک سازمان مدافع قربانیان از کارنامه رئیس جمهور میگوید.
رئیس جمهور و دولتش از همون اول مرگبار بودن ویروس کرونا رو انکار کردن. همگیشون با واکسیناسیون عمومی مخالف بودن. خود رئیس جمهور هیچ یک از قوانین بهداشتی رو رعایت نمی کرد. با ماسک و فاصله گذاری اجتماعی مخالفت کرد و به درد مردم بیتوجه بود.
این کمیته 6 ماه پیش در اینجا و به ابتکار کنگره برزیل تشکیل شد و پس از شنیدن شهادت بازماندگان کووید در 1100 صفحه منتشر شده. تصویری اسفناک از کرونا در برزیل و تصویری از بیکفایتی و غفلت رئیس جمهوری ترسیم می‌کند که با انکار حقایق علمی ناآگاهی را در جامعه ترویج می‌کند.
Meu pai novo, 59 anos. پدرم سنی نداشت، 59 ساله بود. یک دندانپزشک پرکار و ورزشکاری که کمربند مشکی جودو داشت. اما دنبال رویش از طرز تفکری که ویروس رو انکار میکرد، در نهایت جونش رو گرفت.
درد من ناله نیست، درد میکشم. این درد طبیعی نیست. این درد همه کسایی که عزیزشون رو از دست دادن.
انتشار ویروس کرونا در برزیل بهمن 98 ثبت شد و تابستان امسال به اوج رسید. با رکورد روزانه مرگ 2000 نفر، گورستان‌ها شبانه روزی شدند تا این کشور 220 میلیونی داغ مرگ 600 هزار نفر را به دوش بکشد. در گزارش گفته شده از تیر 99 تا دی 99 به ویژه با وجود پیشنهاد سازندگان و توزیع کنندگان جهانی، رئیس جمهور برزیل از خرید و تهیه واکسن خودداری کرد. یکی از مهمترین اتهام‌های او همین رد پیشنهادهای عرضه واکسن در نخستین سال شیوع بیماری است که مصداق قتل محسوب شده. تصمیمی بدون هیچ مبنا و پشتوانه علمی که موجب مرگ هزاران برزیلی شد که خواستار استفاده از واکسن بودند. گزارش کنگره رئیس جمهور راستگرای برزیل را در مجموع به ارتکاب 11 جرم متهم کرده، از جنایت علیه بشریت تا تشویق به ارتکاب به جرم و شارلاتانیسم برای ترویج داروهای غلط، و گفته تعلل و سنگ‌اندازی عمدی بولسنارو در خرید واکسن هزاران نفر را به کام مرگی قابل اجتناب فرستاده. نزدیک 2 سال پس از انتشار کرونا با گسترش واکسیناسیون در دنیا، مرگ ناشی از کووید مهار شده. اما فاجعه مرگ 5 میلیون نفر بسیاری از کشورها را به بازنگری در عملکرد مسئولان و تشکیل کمیته‌های تحقیق واداشته، از جمله در بریتانیا. اما تشکیل چنین کمیته‌هایی در بعضی از کشورها مانند ایران ممکن نیست. کشوری با آمار بالای مرگ و ابتلا که در آن دادخواهان سلامت و سازمان‌های مردم نهادی که خواستار پیگیری و تحقیق در این زمینه هستند، به جرم آگاهی رسانی روانه زندان‌ها می‌شوند یا مورد پیگرد و آزار قضایی قرار می‌گیرند. گزارش کنگره برزیل که قرار است به مجلس سنای این کشور فرستاده شود، نتیجه گیری کرده که ما فراموش نخواهیم کرد. شهره جولانی، لندن.
علی هرسی، وکیل دادگاه فدرال از واشنگتن همراه ما هستن. آقای هرسی، خوش آمدید. در گزارش هم دیدیم که یک بخشی از اتهامی که الان به بولسونارو وارد میشه، رد کردن ارائه واکسن هستش. این سندی هم که الان میبینید در واقع مال ماه ژانویه هست، از سازوکار کوواکس که در مورد ایران گزارش داده و مشخصا میگه که ایران هم در اون دوره امکان دریافت واکسن فایزر رو داشته اما اون رو رد کرده. سوال اینجاست، با توجه به این سند و سندهایی از این دست، آیا ایرانیان، به طور مشخص ایرانیان خارج از کشور، میتونن ادعاهای مشابه آنچه در برزیل مطرح شده رو طرح بکنن؟
با سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون. این ادعاهایی که در برزیل انجام شده در یک روند در واقع داخلی کشور و اون هم غیر دادگاهی است که متاسفانه در ایران، با اینکه در واقع اگر بخوایم مشابه شده نظر بگیریم، یا باید در مجلس شورای اسلامی باشه یا باید در مجلس خبرگان اتفاق بیفته، به خاطر اینکه سیاست‌های اصلی که اتفاق افتاده در واقع بیت رهبری انجام شده. اما خب این نمونه‌ای که به کار بردین نمونه مهمی است، به خاطر اینکه ما در قانون کیفر بین المللی جنایت بر علیه بشریت تعریفی که داره این هستش که دو تا المان داره که باید وجود داشته باشه در اون اتفاق، و اون هستش که یکی اطلاع است و دوم این هستش که حمله، یا یک حمله به این معنی یک اتفاق خیلی فیزیکی و خشونت‌آمیز نیست، یک عملی است که نتیجه خشن داشته باشه. ما باید این رو در نظر بگیریم که آیا در زمان این چیزی که احتیاج هست برای اینکه این به جنایت علیه بشریت تبدیل بشه، این هستش که در زمانی که این تصمیمات در ایران گرفته شده، آیا تصمیم گیرندگان از ریسک و یا امکان مرگ این افراد با خبر بودن یا نه؟ یعنی در زمانی که ما به هر از روزهای اول کووید با یک تصمیمات غلطی روبرو بودیم، همونطور که بحث این بودش که پروازها رو نبستن به خاطر انتخابات، یا برها در قسمت‌های مختلف این 2 سالی که ایران با کووید دست و پنجه نرم می‌کنه، تصمیمات بسیار غلطی گرفته شده که درش مسائل سیاسی دخیل بوده.
و در زمانی که اون تصمیمات سیاسی گرفته شده آیا تصمیم گیرنده میدونسته که به فرض وقتی که ورود واکسن فایزر یا واکسن مدرنا ممنوع بشه در نتیجهش به فرض 10,000 نفر خواهند مرد و این 10,000 نفر که میبینن بی ارزش بوده در این تصمیم گیری و مسائل سیاسی بی ارزش در حفظ جان یک انسان در نظر گرفته شده؟ ممکن استش که اولویت هایی برای منابع در نظر گرفته بشه یا فرض ساعت بندی حمل و نقل یا ورود و خروج تغییر بکنه، ولی اگر این مسئلهش اگر میدونستن که این تصمیم جون یک مقدار انسان رو از 10 نفر به بالا رو بیشتر خواهد کشت و این تصمیم رو فقط برای مسائل سیاسی گرفتن، این جنایت بر علیه بشریت.
خب دقیقاً می‌خواستم همین سوال الان مطرح کنم. با توجه به آنچه می‌دانیم در داخل ایران این امکان وجود نداره، خودتونم بهش اشاره کردید، مجامع بین‌المللی یا دادگاه‌های بین‌المللی آیا امکانش هست که چنین دعوی رو مطرح بکنن؟ خیلی کوتاه ممنون میشم.
اگر اون اطلاع رو ما بتونیم به هر حال به یک ادعایی باید باشه که تصمیم بر اساس مسائل سیاسی گرفته شده، آن وقت هستش که در دادگاه‌های بین‌المللی از طریق در دادگاه کیفری بین‌المللی از طریق سازمان ملل امکان فرستادن پرونده ایران به اون مسئله به اون دادگاه وجود داره. دادگاه حقوق بشر اروپا میتونه این کار رو انجام بده، همونطور که در کیس آقای نوری هم مطرح هست. کشورهای متعددی هستن که الان یک در واقع حوزه حقوقی بین‌المللی برای اینجور جرائم در نظر میگیرن. بنابراین مسئولیت ایران پاک نشده و امکان در واقع محکومیت ایران و در واقع به دادگاه بردن عوامل این قتل وجود خواهد داشت.
علی هرسی، وکیل دادگاه فدرال از واشنگتن، ممنون از همراهی شما. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. مانور نظامی مشترک با حضور روسیه و تاجیکستان در نزدیکی مرزهای افغانستان برخلاف کشورهای همسایه شمالی افغانستان که عملاً رهبری طالبان را به رسمیت شناختند و رابطه تجاری خود را با آنها آغاز کردند. تاجیکستان همچنان از تایید این گروه سر باز زده است. روسیه نیز نگران از نفوذ اسلامگرایان در همسایگی خود در تلاش است تا دیواری دفاعی در مقابل آن ایجاد کند. نخست وزیر بریتانیا از آماده شدن طرحی برای تنظیم مقررات در فضای آنلاین و رسانه‌های اجتماعی خبر داد. بوریس جانسون میگوید برای ایجاد ایمنی اینترنتی میبایست در برابر محتوای نادرست ایجاد شده در فضای آنلاین مجازات‌های کیفری سختگیرانه‌ای در نظر گرفته شود و از جمله ایجاد حساب کاربری با اسامی مستعار ممنوع شود. وزارت کشور افغانستان با تایید یک انفجار بر اثر پرتاب نارنجک گفت که 2 نفر زخمی شدند. سخنگوی این وزارتخانه در حساب توییتری خود نوشته که هدف این نارنجک نیروهای امنیتی طالبان در غرب کابل بود. هیچ گروهی هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. با گذشت 1 ماه از فوران آتشفشان پالما در اسپانیا، نیروهای امدادی با فناوری پیشرفته در حال آماده سازی عملیاتی برای نجات حیواناتی هستند که در میان گدازه‌ها یا بناهای متروک سرگردان ماندند. این گروه تا کنون 4 سگ را پیدا کردند که روزهاست به دام افتادند. در هفته‌های گذشته برنامه‌های امدادی مختلفی برای نجات این حیوانات اجرا شده است. همزمان با ادامه آتش‌بس شکننده در سوریه، این کشور در ماه‌های اخیر شاهد رویدادهای سیاسی زیادی بود. تحولاتی با محور عادی‌سازی روابط جهان خارج، مثلا مشارکت سوریه در پروژه 4 جانبه تامین انرژی لبنان به ابتکار آمریکا سازمان ملل هم در روزهای گذشته از توافق دولت بشار اسد و مخالفان بر سر بازنویسی پیشنویس قانون اساسی جدید سوریه خبر داد. اما رویدادهای تازه نشان می‌دهند سوریه راه درازی برای خروج از بحران در پیش دارد و حملات توپخانه دولتی هم به مناطق تحت کنترل مخالفان کماکان ادامه دارد. در حالی که
الشعب يشتغل يريح رأيز حد ينزل لها شغل الخطة في استطلاع بالجو خلاص صلي على النبي يا أخي يا شباب إذا بتسمعوني
در حالی که دولت سوریه ادعا می‌کند کشور آرام است و در حال بازگشت به عرصه بین‌المللی، امروز چهارشنبه رشته انفجارهای سکوت چند ماهی این کشور بحران زده را شکست، از جمله وقوع یک انفجار مرگبار در دمشق که یک اتوبوس ارتش را هدف قرار داد. به گفته مقام‌های سوری در اثر این انفجار 14 نظامی کشته و چند نفر هم زخمی شدند. همزمان و در گوشه دیگر از سوریه در شهر هومس انفجار در یک انبار مهمات متعلق به نیروهای دولتی 5 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. وقوع این انفجارها شاید آواره‌های سوری را در بازگشت به وطنشان مردد کند. بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد بیش از نیمی از جمعیت 20 میلیونی سوریه در داخل و خارج این کشور آواره هستند. بگذارید با هم به آمارها نگاهی بیندازیم. سازمان ملل میگوید بیش از 13 میلیون سوری آواره هستند. از این تعداد 6.5 میلیون نفر در داخل سوریه و 7 میلیون نفر هم در خارج هستند. این آوارگان در 128 کشور جهان پراکنده شدند. اما 80% آواره‌های سوری در کشورهای همسایه زندگی می‌کنند. آمارهای نزدیک از حضور نزدیک به 4 میلیون سوری در ترکیه خبر می‌دهند. 850,000 آواره هم در لبنان و به سر می‌برند. 700,000 سوری در اردن، 300,000 نفر در عراق و نهایتاً 130 نفر هم در سوریه، در مصر حضور دارند. حالا دولت بشار اسد میگوید پس از کنترل 70% از کشور و عقب راندن مخالفان سوریه برای بازگشت میلیون ها آواره امن است. اما صرف نظر از موضوع امنیت، ویرانی های جنگ 10 ساله و تخریب زیرساخت های سوریه امکان بازگشت به یک زندگی عادی برای میلیون ها آواره را مشکل کرده. آمارها نشان میدهند 1/3 کل خانه های کشور و نصف کل مراکز درمانی سوریه تخریب شدند. سازمان ملل خسارات مالی این ویرانی ها را دست کم 120 میلیارد دلار تخمین زده، پولی که دولت سوریه برای بازسازی کشور ندارد. جدا از مشکل ویرانی خانه ها، بیمارستان ها و زیرساخت های دیگر، موضوع امنیت آوارگانی که باز می گردند اخیراً مورد توجه سازمان های حقوق بشری قرار گرفته. دیدبان حقوق بشر به تازگی گزارش مفصلی از شیوه رفتار حکومت بشار اسد با آوارگانی که به سوریه بازگشتند تهیه کرده. گزارش بر اساس تحقیقات و مصاحبه با پناهندگان سوری که به سوریه بازگشتند می گوید مواردی از شکنجه و قتل آوارهایی که بازگشتند اتفاق افتاده. این گزارش همچنین میگوید جابجایی اجباری آواره ها و روبودن آنها از سوی نیروهای دولت و نیز شبه نظامیان حاضر در سوریه ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر در پایان این گزارش میگوید سوریه هنوز برای بازگشت آوارگان امن نیست و کشورهای جهان باید دولت بشار اسد را برای تغییر رفتارش با آوارگان تحت فشار قرار دهند.
ما در گزارشمون رویدادهایی رو برای آواره‌های بازگشتی اتفاق افتادن رو مستند کردیم. مواردی که واقعاً هولناکن. آواره‌هایی که برگشتند و میگن با وجود اینکه هنگام بازگشت تعهدنامه‌ای به رسمیت شناختن حکومت رو امضا کردن و یا از دولت مجوز امنیتی گرفتن، اما مورد آزار قرار گرفتند. آواره ها در ایست های بازرسی خودسرانه بازداشت میشن، از خونه هاشون روبوده میشن و شکنجه های گسترده از جمله خشونت جنسی در بازداشتگاه ها علیه آواره ها اعمال میشه. همه اینها نشون میده رفتار رژیم تغییری نکرده و مسئله امنیت مهمترین معضل برای بازگشت آواره های سوریه.
از وضعیت آوارگان سوری گفتیم، اما آنسوتر بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این کشور و البته کشورهای همسایه آن با همین بحران دست به گریبان شدند. ایران هم مقصد و هم مسیر عبور مهمی برای این مهاجران و آوارگان است. حالا معاون فرهنگ اجتماعی شهرداری تهران خواستار آن شده تا اجازه ورود اتباع افغانستان به پایتخت ایران گرفته شود. این مقام شهرداری تهران تاکید دارد که شهر از حضور اتباع مهاجر اشباع شده. همزمان مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی میگوید روزانه دست کم 2000 مهاجر افغان که گفته می شود به صورت غیرقانونی وارد ایران شدند به کشورشان بازگردانده می شوند. اینها همه در حالی است که در سالهای گذشته هر از چندی خبری از بدرفتاری و تضییع حقوق مهاجران افغان در ایران منتشر می شود. شبنم آذر در گزارش خود نگاهی دارد به همین موضوع.
فروپاشی رویاهای مردم افغانستان با هجوم طالبان و آوارگانی که به ایران پناه می آورند. سرزمینی که سالهاست برای گریز از جنگ و خشونت به آن گریختند، اما آنجا هم زیر سایه فقر و تبعیض از حداقل حقوق شهروندی برخوردارند.
افغانستان کار نیست، با کارم هسته دیگه داعشی اصلا جنگ زیادتر جنگ. داعش مثلا کار نمیذاره شروع شه. ما مجبور بیاییم اینجا لیلامان رو داریم. اما یک مثلا یک آدم هست یک باید گیر میده مجبور اگه فشتش. چون مملکت خارجه ما ایسیریم دیگه مستجریم. مثلا ما در حال حاضر باز اینا پیش شهر مونده ایم چون تو کشورشونه کشور غریب.
با موجه جدید مهاجرت افغانها به ایران پس از تسلط طالبان اوضاع وخیم تر هم شده. تا جایی که امروز معاون شهرداری تهران خواستار اخراج مهاجران جدید و غیرقانونی افغان از پایتخت ایران شد. امین توکلی زاده گفته همین حالا دست کم 1,200,000 افغان در تهران اقامت قانونی دارند و به همین تعداد هم مهاجر غیرقانونی در پایتخت ساکن شدند. وزیر کشور ایران هم به مهاجران افغان توصیه کرده بازگردند. او البته کار را از توصیه هم فراتر برده بود و در اوج التهابات در افغانستان و مقامات سوستان مرزی دستور بازگرداندن آنها را صادر کرده بود. مقام‌های ایرانی اعلام کردند که روزانه حداقل 2000 پناهجوی افغان را از منطقه مرزی تایباد به داخل خاک افغانستان مسترد می‌کنند. از سوی دیگر مرزبانی استان نیمروز در افغانستان می‌گوید در دو ماه اخیر تعداد افرادی که قصد عبور از این مرز و ورود به ایران را دارند بین 3,000 تا 4,000 نفر است، در حالی که پیش از تسلط طالبان ماهانه بین 1,000 تا 2,000 نفر از طریق این مرز به ایران می‌رفتند. آوارگان و پناهجویان افغان در 70 کشور جهان پراکندند. روایت آنها اما از زندگی در ایران روایت دیگری است.
خب اگه بخوای قیاس کنیم با بقیه مثلا اتباعی که از کشورهای دیگه از سوریه رفتار میکنه، متاسفانه از ریشه فکنم مشکل داره، چون بخاطر از اینکه یعنی هیچ انعطاف پذیری نداشته که مثلا وقتی توی مهاجر از هر کشور یا از هر کشور وقتی وارد جامعه میشه مثلا تو بتونه جذب کنه، مثلا بتونه تحصیل کنه و برای خود این کشور در واقع در آینده بخواد کار کنه. و حتی الان مثلا من میدونم یه افغانی مثلا تو ایران یه سیم کارت به اسم خودش نمیتونه بزنه، ماشین به اسم خودش نمیتونه بزنه، یعنی حساب دقیقاً تو همین چند ماه پیش حسابای بانکی اینا رو مثلا بسته نه، تحصیلات بانکی یه چیزی که میری پول تو بانک میذاری و هیچ چیزی دریافت نمیکنه در واقع. و تفاوتایی که من مثلا حس کردم الان مثلا تو نروژ، خب من الان اونجا مثلا ماشین دارم، خونه دارم و شرایط تحصیلی برام فراهم بوده، تحصیلم کردم. بعد متاسفانه اینجا من هنوز از دوستا و فامیلایی که من اینجا دارم زندگی میکنم متاسفانه خیلی شرایط سختی دارم.
تبعات آشفتگی افغانستان به کشورهای منطقه سرایت کرده، تا جایی که حالا دیگر ایران هم چراغ قرمز منع ورود را مقابل چشم ده‌ها هزار آواره در مرزهایش روشن کرده است. شبنم آذر.
علاوه بر تاریخ نویسان که راویان رویدادهای گذشته برای آیندگان هستند، عکاسان نیز نقش بسیار مهمی در حافظه بصری مردمان جهان دارند. از زمانی که دوربین عکاسی جای خود را در خیابان‌ها و در میان جنبش‌های مردمی پیدا کرد، عکاسان مطبوعاتی سعی داشتند تا فضای تجمع، راهپیمایی و احساسات مردمی که به دنبال مطالباتشان بودند را به تصویر بکشند. تصاویری که اجازه نخواهد داد تا مراحل رسیدن به رویای دموکراسی از یادها برود. این روزها در لس آنجلس نمایشگاهی از عکس‌های برپاست که در سال‌های اخیر توسط عکاسان مختلف از تظاهرات و جنبش‌های خیابانی تاریخ معاصر آمریکا گرفته شده. همکارم نیلوفر منصوری سری به این نمایشگاه زد.
عکس‌ها نه تنها ارزش‌ها و باورهای مردم جهان را به تصویر می‌کشند، بلکه به شکل‌گیری آنها نیز کمک می‌کنند. اینجا در موزه بزرگ و شناخته شده گتی در لس آنجلس نمایشگاهی برپاست با عنوان تمرکز عکاسان بر اعتراض. اعتراضاتی که در دهه‌های معاصر مردم آمریکا را برای به دست آوردن مدنیت و برآورده شدن مطالباتشان به خیابان‌ها کشاند. هنر یا صنعت عکاسی در دهه‌های اخیر نقش فوق‌العاده موثری در پیشبرد جنبش‌های مدنی داشته. جان لوئیس نماینده کنگره آمریکا قبلا گفته بود که حضور اثرگذار عکاسان در بطن خیابان‌ها و در صفوف مردم در جنبش‌های 1960 باعث شد که جهان به واکنش و عکس‌العمل روی بیاره. در میان آثار به نمایش درآمده از هنرمندان تصویربردار می توان به عکاسان مشهور آمریکایی از جمله دوروتو لانگ، جان سیمونز و روبرت فلورا اشاره کرد. عکس‌هایی که تظاهرات و رالی‌های بزرگ مردم آمریکا در دهه‌های 1960 تا 1980 را یادآور شده، از جنبش‌های رنگین پوستان تا تظاهرات مخالفان جنگ ویتنام و تا شکلگیری رالی‌های خیابانی فمینیست‌ها و حتی عکسی از تظاهرات مربوط به اهمیت جان سیاه‌پوستان و وقایع پس از کشته شدن جورج فلوید در سال 2021. به گفته سازمان دهندگان این نمایشگاه، حضور یک عکس از اعتراضات اخیر آمریکا در میان سایر تصاویر با قدمتی چندین ساله نشان دهنده تداوم خواسته‌ها و رویاهایی است که هنوز محقق نشده و البته گواه این که هر عکاس به مسابقه یک فرد به اندازه فریاد هزاران نفر در خیابان‌ها در تحولات و مسیر تغییر جوامع مؤثر بوده است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
این بود امروز. تا روزی دیگر و امروزی دیگر.